اسپانسر این قسمت از دایره داستان شمایید. برای حمایت از تداوم انتشار پادکست لطفاً اون رو به دوستاتون معرفی کنید و اگر مایل بودید که حمایت مالی هم از ما داشته باشید میتونید به سایت ehsantariqat.com برید و حمایت مالی خودتون رو از منوی بالای صفحه و بخش حمایت مالی انجام بدید. همینطور شنیدن تبلیغاتی که در طول پادکست پخش میشه کمک بسیار زیادی به ما میکنه. اگر هم از ایران بیرون هستید و میخواهید که حمایت مالی خودتون رو داشته باشید میتونید به آدرس پیپلی که در توضیحات همین قسمت هست مراجعه بکنید. داستان‌ها مثل نقطه‌هایی میمونن که آدم‌ها در مسیر زندگی با اونا روبرو میشن، ازشون تأثیر میگیرن و با اونها تأثیرگذار میشن. پادکست دایره داستان نگاهی به همین داستان هاست. گاهی که به گذشته نگاه میکنیم لحظه هایی پر از حسرت، خواستن و عشق رو میبینیم. لحظه هایی که ممکنه یک کناری بشینیم و به تیک تیک ساعت نگاه کنیم و انتظار بکشیم، اما ته دلمون هیجان و انتظار غلیان میکنه. چند سال بعد هم همون لحظه ها به یه جای خالی بزرگ تبدیل میشن. این قسمت به دنیای موراکامی سفر میکنیم و با موسیقی بیتل ها همراه میشیم. شاید بتونه ما رو به اون لحظه های دوست داشتنی گذشتمون ببره و مطمئن بشیم که یا دوستش داشتیم یا دوستمون داشته. قسمت 45 دایره داستان رو میشنوید به اسم فردا دلم برایت تنگ میشه. چیزی که شنیدید آهنگی بود به اسم Here Comes the Sun از گروه بیتلز. همه ی آهنگ های این قسمت مربوط میشن به گروه بیتلز. حالا بخشی از کتاب پس از تاریکی رو میشنوید از هاروکی موراکامی. میدونی به چه فکر میکنم؟ به نظرم خاطره ها شاید سوختی باشد که مردم برای زنده ماندن می سوزانند. تا آنجا که به حفظ زندگی مربوط می شود، ابدا مهم نیست که این خاطره ها به درد بخور باشند یا نه. فقط سوختند. آگهی هایی که روزنامه ها را پر می کنند، کتاب های فلسفه، تصاویر زشت مجله ها، یک بسته اسکناس 10,000 ینی، وقتی خوراک آتش بشوند، همهشان فقط کاغذند. آتش که می سوزاند، فکر نمی کند آه این کانت است یا آه این نسخه عصر یومیوری است یا چه زن قشنگی. برای آتش اینها چیزی جز تک کاغذ نیست. همهشان یکیست. خاطرات مهم، خاطرات غیر مهم، خاطرات کاملا به درد نخور، فرقی نمی کند. همهشان فقط سوختند. Shadow hanging over me. Oh, yesterday, suddenly, why she had to go. آهنگی به اسم یستدی رو میشنوید، همچنان از گروه بیتلز و بعد داستان کوتاهی با عنوان با بیتل ها از هاروکی موراکامی. داستان نسبتاً طولانیه و وسطش باز هم از آهنگ های بیتل ها که یا خودشون خوندن یا کاور شدن میشنوید. لیست همه آهنگ ها رو هم در توضیحات همین قسمت براتون میذاریم که میتونید اونجا همون ها رو پیدا کنید. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. ببینید، خود پیری نیست که مرا به فکر فرو برده، یا بگویم خود من به چشم به هم زدنی جوانی را پشت سر گذاشتم و برف پیری بر سرم نشسته. آنچه بیشتر غافلگیرم کرده این است که میبینم هم نسلی هایم چقدر پیر شدند. خیلی دلم میگیرد وقتی میبینم دختران زیبارو و دلربایی که زمانی میشناختم پا به سن گذاشتند و حالا برای خودشان نوه هم دارند. شاید آنقدر که به آنها فکر میکنم به فکر خودم نباشم. به گمانم آنچه عمیقا حزن و اندوه مرا برمیانگیزد این است که میبینم دخترانی که زمانی میشناختم همگی پیر شدند و مرا وامی دارد با این واقعیت کنار بیایم که تمام آمال و آرزوهای دوران جوانیم جملگی از دست رفته برای همیشه. از دست رفتن رویاها به مراتب اندوه بارتر از مرگ موجودی زنده است. گاهی اوقات به خودم میگویم اصلا منصفانه نیست. دختری بود که میشناختمش، البته الان باید سن و سالی از او گذشته باشد. نامش را به خاطر نمیآورم و راستش الان هم خبر ندارم کجاست و چه میکند. فقط میدانم به یک مدرسه می رفتیم و هم سن و سال بودیم، چون برچسب روی لباسش هم رنگ مال من بود. یادم هست عاشق گروه بیتلز بود و این همه یه چیزی است که از او به یاد دارم. البته این موضوع برمیگردد به سال 1964، یعنی اوج دوران بیتلز پرستی. اوایل پاییز بود، سال تحصیلی داشت شروع می شد و کم کم اوضاع به حالت عادی برمیگشت. دیدمش که با عجله راهروی بلند و تاریک مدرسه را طی می کرد و دامنش تکان می خورد. فقط ما دو نفر بودیم. یک صفحه موسیقی را بغل کرده بود و مثل جواهر محکم چسبیده بود. صفحه با بیتلز. همان صفحه معروفی که عکس سیاه و سفید و سایه روشن چهار نفری گروه بیتلز رویش است. با وجودی که مدت ها گذشته ولی خوب یادم هست نسخه انگلیسی اصل بود، نه از این نسخه های آمریکایی یا ژاپنی. دختر زیبایی بود. دست کم از دید من تو دلبرو بود. قد بلند نبود ولی موهای مشکی بلندی داشت و پاهایش لاغر بود. همیشه بوی عطرش دیوانه ام می‌کرد. البته شاید خاطرات مبهمی باشد، نمیدانم، شاید اصلا به خودش عطر نمیزد، اما تصویری که از او در خاطرم مانده این است که هر جا قدم میگذاشت عطر جادویی و اقواگرش همه جا میپیچید. این دختر بینامونشان که صفحه با بیتلز را به سینه اش چسبانده بود مرا تلسم کرده بود. قلبم در سینه ام تون تون میتپید و نفسم بند آمده بود. دیگر صدایی نمیشنیدم. گویی در ژرفنای برکه‌ای غرق شدم. فقط صدای ناقوسی را میشنیدم که از دوردست در گوشم تنین انداخته بود. انگار کسی برام بود ناامیدانه پیام مهمی به سویم بفرستد و همه اینها دیری نپایید. 10 یا 15 ثانیه. سرم را که برگرداندم دیگر نه از صدا خبری بود و نه پیام مهمی بر جای مانده بود. همه چیز همچون معنای همه خوابها و رویاها ناپدید شد. گویی سرنوشت همه امور مهم در زندگی بدین پاشنه میچرخد. راهروی تاریک و روشن مدرسه بود و دختر زیبایی که حاشیه دامنش از این سو به آن سو میرفت. با بیتلز. این اولین و آخرین باری بود که دختر را دیدم. از آن زمان تا فارغ التحصیلی هرگز گذرمان به هم نیفتاد. شاید فکر کنید قدری عجیب است. مدرسه‌ای که در آن درس می‌خواندم، مدرسه دولتی نسبتاً بزرگی بود، بالای تپه‌ای در کوبه با حدود 650 محصل در هر پایه. ما در واقع همان نسل انفجار زاد و ولد بودیم و هر جا را نگاه می‌کردی نشانی از ما بود. خیلی هامان در مدرسه یکدیگر را به نام نمی‌شناختیم. دیگر به مرز جنون رسیده بودم. با وجود اینکه هیچ وقت غیبت نمی‌کردم و اغلب از همان راه رو رد می‌شدم، هرچه به اطراف چشمی انداختم دیگر اثری از اون دختر زیبا نمی دیدم. آب شده بود و رفته بود زیر زمین. شاید هم در آن عصر اواخر پاییز آن دختر زیبا را در خیال دیده بودم، نه واقعیت. شاید هم در لحظه دیدار از او در ذهنم بتی ساختم تا بدانجا که در عالم واقعیت او را دوباره دیدم و نشناختم. یحتمل همین است. بعد از آن اتفاق با چند زن دیگر آشنا شدم و به اتفاق هم بیرون رفتیم. هر بار زنی غریبه را ملاقات می کردم گویی در ناخودآگاه دلم پر می کشید برای آن لحظه خیره کننده که در راهروی تاریک و روشن مدرسه در پاییز سال 1964 تجربه کرده بودم. قوقای خاموش و دیرپای قلبم، نفسم که در سینه حبس شده بود و ناقوسی که آرام در گوشم تنین می‌انداخت. گاهی اوقات قادر بودم این احساس را در خاطرم زنده کنم و گاهی اوقات نه. شوربختانه ناقوس به قدر کافی تنین انداز نشد. زمانهای دیگر یادش را فراچنگ می آوردم، اما از میان انگشتانم سر می خورد. هر آینه احساساتی که از پس این اتفاق در وجودم قلیان می خورد به سان ژرف‌سنجی بود برای تخمین عمق اشتیاقم. هر وقت این شور و هیجان را در دنیای واقعی نمی یافتم، در خلوت خود به این احساسات خفته میدان می دادم تا بیدار شوند. بدین سان تجدید خاطرات به اسبابی برای برانگیختن احساسات ارزشمند و حتی بقا مبدل شده بود. به سان بچه گربه‌ای که درون جیب بزرگ پالتو بدن خود را جمع کرده، جای گرم و نرمی پیدا کرده و به خواب ناز فرو رفته. چه بر سر بیتلز آمد؟ یک سال از اوج محبوبیت چشمگیر بیتلز گذشته بود که دختر را دیدم. در آوریل 1964 5 جایگاه اول جدول تک آهنگای آمریکا را از آن خود کرده بودند. موسیقی پاپ تا آن زمان هنوز پدیده‌ای به نام بیتلز پرستی به چشم خود ندیده بود. این 5 آهنگ پرفروش عبارت بودند از نمیتواند برایم عشق بخرد، به چرخان و فریاد بزن، دختر دوستت دارد، میخواهم دستت را بگیرم، حالا حالم را خوب کن. فقط تک آهنگ نمیتواند برایم عشق بخرد به رقم بیش از 2 میلیون پیش سفارش دستیاب که به جایگاه 2 پلاتینی رساندش. بیتلز در ژاپن هم طرفداران بسیاری داشت. رادیو را که روشن می‌کردی، داشت یکی از آهنگ‌های بیتلز را پخش می‌کرد. من هم از آهنگ‌های بیتلز خوشم می‌آمد و تمام آهنگ‌های پرفروششان را می‌شناختم. راستش همه را حفظ بودم. در خانه که درس می‌خواندم یا تظاهر به درس خواندن می‌کردم، صدای رادیو بلند بود. اما راستش را بخواهید، هرگز طرفدار دو آتشه بیتلز نبودم و هیچ وقت هم آهنگ‌هایشان را با حرارت دنبال نمی‌کردم. موسیقی پاپ پخش می‌شد و من هم آنچنان دقتی نمی‌کردم. یک گوشم در بود و گوش دیگرم دروازه و به ندرت ملکه ذهنم می شدند. بیشتر حکم موسیقی زمینه را داشت برای روزهای نوجوانی. در دوران دبیرستان و کالج حتی یک صفحه بیتلز را هم نخریدم. بیشتر مجذوب موسیقی جاز و کلاسیک بودم و هر وقت که می خواستم تمرکز کنم به این نوع موسیقی گوش می دادم. پولم را پسنداز می کردم تا چند صفحه جاز بخرم. در بارهای جاز آهنگهای مایلز دیویس و تلانیوس مانک را درخواست می کردم. به کنسرت موسیقی کلاسیک هم می رفتم. سالها بعد اولین صفحه بیتلز را در زندگیم خریدم و با دقت گوش دادم. ولی این ماجرا مربوط به زمان دیگری است. ممکن است به نظرتان عجیب بیاید، ولی اولین بار که نشستم و با دقت به آهنگ با بیتلز از اول تا آخر گوش دادم، حدود 35 سال داشتم. درست است که تصویر دختری که در راهروی دبیرستان صفحه الپی را دو دستی به سینه خود چسبانده بود، هرگز رهایم نمی‌کرد. ولی تا مدت‌ها اصلاً به صرافت نیافتادم به یکی از آهنگ‌های بیتلز گوش کنم. زیاد هم کنجکاو نبودم ببینم چه نوع موسیقی روی شیارهای دیسک پلاستیکی که دختر محکم چسبیده بود هک شده بود. دیگر حدود 35 سالم شده بود. کودکی و جوانی را پشت سر گذاشته بودم و برای اولین بار که با دقت به صفحه موسیقی گوش می‌دادم، واقعا فکر نمی‌کردم چیز دندانگیری باشد یا دستکم از آن موسیقی‌هایی که نفس را در سینه حبس می‌کند. 6 قطعه از 14 قطعه بازخوانی آهنگ‌های دیگر خواننده‌ها بود. بازخوانی آهنگ مارولتس به نام لطفاً آقای پستچی و بازخوانی آهنگ چاک بری به نام غلبه بر بتوون محشر بودند و هنوز هم مرا تحت تاثیر قرار می‌دهند، ولی به هر حال بازخوانی بودند. 8 آهنگ اصلی دیگر غیر از آهنگ پل مک‌کارتنی به نام همه عشقم هیچ یک نظرم را جلب نکرد. هیچ تک آهنگ پرفروشی در کار نبود. البته همت و پشتکارشان در خلق آلبوم‌ها و آهنگ‌های جدید و نه فقط تک آهنگ‌های بازخوانی شده را تحسین می‌کردم. با همه این تفاصیل، اولین آلبوم بیتلز به نام حالا حالم را خوب کن که در همان برداشت اول ضبط شده بود، ضرب آهنگ تند و شادتری داشت. البته به یمن آتش سیری‌ناپذیر طرفداران بیتلز برای آهنگ‌های جدید، آلبوم دوم در اولین اجرا در انگلستان 21 هفته صدر جدول را از آن خود کرد. در ایالات متحده عنوان آلبوم به با بیتلز ملاقات کنید تغییر یافت و چند آهنگ دیگر هم به آن اضافه شد، ولی طرح جلدش همان قبلی بود. آنچه این موفقیت و درخشش چشمگیر را به بار آورد، شروع اشتیاق طرفداران پروپا قرص به خاطر انتشار اثری جدید از بیتلز بود. درست مثل مسافرانی که پس از پیمودن بیابان آتش آب دارند. و نیز عکس سیاه و سفید و سایه روشن چهار نفری که در یاد و خاطره ها ماند. آنچه مرا گرفتار کرد تصویر دختری بود که آلبوم را چنان به سینه خود می‌فشرد که انگار شیء ارزشمندی با خودش دارد. اگر عکس روی جلد آلبوم نبود، شاید تا این اندازه مسحور آن صحنه نمی‌شدم. البته موسیقی به جای خود، ولی موضوع مهمتری در کار بود، بسیار مهمتر. به چشم هم زدنی تابلوی در قلبم حک شد. چشم‌اندازی لاهوتی که نظیرش را جای دیگری نمی‌یابید و همه اینها در سنی خاص، مکانی خاص و لحظه خاص اتفاق افتاد. به زعم من رویدادهای مهم سال بعد، یعنی 1965، مسائلی مثل بمباران ویتنام شمالی به دستور پرزیدنت جانسون و بالا گرفتن جنگ یا کشف گونه جدیدی از گربه وحشی در جزیره ایریوموته نبود. مهمترین اتفاق برای من این بود که دوست دختری پیدا کرده بودم. در سال اول دانشکده همکلاسی بودیم و در سال دوم دانشکده کم کم قرار گذاشتیم. برای پرهیز از هر سوء تفاهمی قبل از هر چیز باید عرض کنم من آدم خوش قیافه‌ای نیستم و در هیچ رشته ورزشی هم روی سکو نرفتم. نمراتم هم در مدرسه چندان جالب نبود. عطای آوازم را هم به لقایش خواهید بخشید. سر و زبان آنچنانی هم ندارم. در زمان مدرسه یا سالهای بعد حتی یک دختر هم دور و برم نمی پلکید. از معدود مسائلی که در این دنیای نامطمئن به آن یقین دارم همین است. با همه اینها همیشه دخترانی بودند که به هر دلیلی جذب من می شدند. خودم هم نمی دانم چرا، ولی همیشه اوقات خوش و روابط صمیمانه‌ای با آن دختران داشتم. با بعضی هاشان هم دوستان خوبی از آب در می آمدیم و گهگاه وارد مرحله بعدی می شدیم. دختری که می گویم از این دسته بود. اولین دختری که با او واقعا رابطه نزدیکی داشتم. اولین دوست دختر من ریزه میزه و جذاب بود. آن تابستان هفته یک بار با هم قرار می گذاشتیم. یک روز بعد از ظهر او را کوتاه ولی با دقت نگاه کردم. لباس سفید بدون آستین پوشیده بود و موهایش بوی شامپوی مرکبات می داد. هیچ علاقه هم به بیتلز نداشت. شیفته جاز هم نبود. بیشتر موسیقی ملایم دوست داشت. موسیقی طبقه متوسط مثل ارکستر مانتوانی، پرسی فیتز، راجر ویلیامز، اندی ویلیامز و نت کینگ کول و نظایران. آن موقع طبقه متوسط اصطلاح برخورنده‌ای نبود. در گوشه و کنار خانه‌اش تا دلت می‌خواست از این صفحه‌ها پیدا می‌شد. امروز با آنها می‌گوییم موسیقی آرامش بخش. یک روز بعد از ظهر به خانه‌شان رفتم. در اتاق نشیمن نشستیم و او هم صفحه‌ای در گرامافون گذاشت. خانواده‌اش دستگاه استریوی باحالی داشتند. روی کاناپه بزرگی نشسته و غرق گپ زدن بودیم. خانواده‌اش خانه نبودند و دو نفری تنها بودیم. راستش را بخواهید در چنین موقعیتی اصلا برای مهم نبود چه نوع موسیقی در حال پخش است. آنچه از تابستان سال 1965 در خاطرم مانده، لباس سفیدش، عطر مرکبات شامپویش و اجرای بی‌نظیر ماکس اشتاینر از موسیقی متن یک مکان تابستانی ساخته ارکستر پرسی فیس بود. حتی پس از گذشت سالها که به موسیقی متن یک مکان تابستانی گوش می‌دهم، هنوز آن کاناپه راحت و بزرگ در خاطرم زنده می‌شود. از قضا چند سال بعد، یعنی 1968، هول و هوش ترور رابرت کندی، وقتی من و او هم کلاسی بودیم، ناظم مدرسه ایمان خودش را از سقف خانه‌اش دار زد. مطالعات اجتماعی تدریس می‌کرد. می‌گفتند علت خودکشیش بن‌بست ایدئولوژیکی بوده است. بن‌بست ایدئولوژیکی؟ بله، حقیقت داشت. اواخر دهه 60 گاهی اوقات مردم به خاطر اینکه از نظر ایدئولوژیکی به آخر راه رسیده بودند خودکشی می‌کردند. گرچه چندان اتفاق نمی‌افتاد. وقتی فکر می‌کنم آن روز بعد از ظهر که من و دوستم روی کاناپه در حال گوش دادن به موسیقی بودیم و موسیقی زیبای پرسی فیس هم پخش می‌شد، معلم اجتماعی ما قدم به قدم به بن‌بست ایدئولوژیکی مهلک خود نزدیک می‌شد، یا بهتر بگویم به سوی لحظه محکم شدن گره تناب دچار احساس عجیب غریبی می‌شوم. گاهی اوقات عذاب وجدان می‌گیرم. یکی از بهترین معلمان من بود. کاری ندارم معلم موفقی بود یا نه، ولی هیچ وقت بین شاگردانش تبعیض قائل نمی‌شد. البته هرگز بیرون از کلاس با او صحبت نکردم، ولی همینقدر از او در خاطرم هست. سال 1965 هم مثل 1964 سال بیتلز بود. آهنگای 8 روز در هفته را در ماه فوریه، بلیت سوار شدن را در آوریل، کمک را در ژوئیه و دیروز را در سپتامبر منتشر کردند که همگی صدر جدول آهنگای پرفروش را از آن خود کردند. تقریبا همیشه آهنگای بیتلز را می‌شنیدید و هر جا می‌رفتید مثل کاغذ دیواری که با دقت و وسواس سانت به سانت دیوار را پوشانده محاصره تام می‌کردن. اگر هم آهنگای بیتلز در جایی پخش نمی‌شد، آهنگای دیگری پخش می‌شد، مانند نمی‌توانم رضایتی به دست نیاورم از رولینگ استونز، آقای تنبورین نواز از برادز، دخترم از تمپتیشنز یا آهنگ تو آن احساس عاشقانه‌ات را از دست داده ای از گروه دو نفری رایتسیس برادر یا کمکم کن رواندا از بیچ بویز. دایانا راس و سوپریمز هم یکی پس از دیگری دو آهنگ پرفروش منتشر کردند. تمام مدت این آهنگ‌ها از رادیوی ترانزیستوری پاناسونیک کوچک هم پخش می‌شدند. واقعا سال حیرت آوری برای موسیقی پاپ بود. نفس‌ها را در سینه حبس کرده بود. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see them laugh at me and I hear them say. جایی شنیدم یا خواندم که بهترین دوره زندگی ما زمانی بود که موسیقی پاپ واقعا برای ما مهم بود و با ما حرف می‌زد. این حرف شاید درست باشد، شاید هم نباشد. شاید موسیقی پاپ آنقدر هم اهمیت نداشته باشد. شاید زندگیمان صرفاً پر شده از ظواهر و تجملات و زرق و برق‌های موقتی و زودگذر. خانه دوست دخترم در نزدیکی ایستگاه رادیویی کوبه بود که همیشه موج رادیو را رویش تنظیم می‌کردم. فکر می‌کنم پدرش در کار صادرات و واردات تجهیزات پزشکی بود. بیش از این چیزی نمی‌دانستم. در هر صورت شرکت خصوصی خودش را داشت و ظاهراً پر رونق هم بود. خانهشان وسط جنگل کاج و کنار دریا بود. شنیده بودم در گذشته ویلای تابستانی تاجری بوده که آنها خریدند و بازسازیش کردند. نسیم دریا لابلای درختان کاج می‌وزید و آواز می‌خواند. واقعاً بهترین جای ممکن برای گوش دادن به موسیقی متن یک مکان تابستانی بود. سالها بعد داشتم فیلمی را می‌دیدم با عنوان یک مکان تابستانی که در سال 1959 ساخته شده بود و آخر شب از تلویزیون پخش می شد. فیلم با هنرنمایی تروا دوناهو و ساندرا دی از آن فیلم های هالیوودی درباره عشق و عاشقی دوران نوجوانی بود و آخرش رو هم نتوانسته بودند خوب جمع کنند. ماکس شتاینر موسیقی متن فیلم رو از روی آهنگ پرفروش پرسی فیس اجرا کرده بود. یکی از صحنه های فیلم جنگل درختان کاجی در کنار دریا بود که هماهنگ با سازهای بادی در نسیم تاب می خوردن. صحنه تکان خوردن درختان کاج در نسیم دریا برایم استعاره ای از شور و شهوت جوانی بود. البته قبول دارم این برداشت کاملا شخصی بود و شاید همه با آن موافق نبودند. داستان فیلم نشان میدهد تروا دوناهو و ساندرا دی چگونه سرنوشت خود را به دست بادهای قدرتمند شور و شهوت می سپارند و در نتیجه با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم می کنند. قهر و نفرت جای خود را به آشتی و محبت می دهد. ابرهای تیره مشکلات کنار می روند و در پایان این دو به هم می رسند و ازدواج می کنند. در هالیوود دهه 50 پایان خوش همیشه به ازدواج ختم می شد. یعنی خلق شرایطی که عشاق بتوانند عشقبازی قانونی داشته باشند. ولی من و دوست دخترم ازدواج نکرده بودیم. هنوز دبیرستانی بودیم و در حالی که موسیقی متن یک مکان تابستانی در فضای اتاق پخش می شد، مثل آدم‌های ناشی به گپ و گفت هیجانی نوجوانی پرداخته بودیم. روی کاناپه که نشسته بودیم با صدای آهسته انگار که بخواهد اعتراف کند گفت: راستشو بخوای من آدم حسودیم. گفتم: جدا؟ فهم می‌خواستم بدونی. بسیار خوب. گاهی اوقات خیلی آزارم میده. در سکوت موهایش رو نوازش کردم. مسائلی مثل حسادت آتشین علت یا پیامدهایش از تصورم خارج بود. در آن لحظه به چیزی جز احساساتم فکر نمی‌کردم. بد نیست بدانید تروا دوناهو همان هنرپیشه جوان و خوشتیپ بعدها در دام الکل و مواد افتاد، بازیگری را کنار گذاشت و حتی مدتی بی خانمان شد. ساندرا دی هم با اعتیاد به الکل دست و پنجه نرم می‌کرد. دوناهو در سال 1964 با هنرپیشه مشهور سوزان پلشت ازدواج کرد ولی 8 ماه بعد طلاق گرفتند. دی هم در سال 1960 با بابی دارین خواننده ازدواج کرد ولی در سال 1967 جدا شدند که البته با داستان فیلم یک مکان تابستانی زمین تا آسمان فرق دارد. با داستان زندگی من و دوست دخترم هم. دوست دخترم یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر داشت. خواهر کوچکترش دوم راهنمایی بود ولی قدش 5 سانت از خواهرش بلندتر بود. چندان جذاب نبود. تازه اینک ته استکانی هم میزد. اما دوست دخترم خواهر کوچکش را خیلی دوست داشت. به من میگفت نمراتش تو مدرسه عالیه. راستی نمرات دوست دخترم هم متوسط بود. درست مثل خودم. یک بار به خواهر کوچکترش اجازه دادیم همراه ما به سینما بیاید. دلیل داشت که این کار را کردیم. اسم فیلم اشک و لبخندها بود. سالن سینما خیلی شلوغ بود و مجبور شدیم ردیف های جلو بنشینیم. یادم از نگاه کردن به فیلم 70 میلیمتری روی پرده عریض سینما باعث شد از اول تا آخر فیلم چشمم درد بگیره. دوست دخترم اما عاشق موسیقی فیلم شده بود. موسیقی الپی را خرید و مرتب گوش میداد. درباره من قضیه فرق میکرد. من بیشتر اجرای جادویی جان کولتریان از آهنگهای مورد علاقه ام را دوست داشتم. اما پیش خودم فکر کردم دلیلی ندارد این موضوع را به رویش بیاورم. بنابراین هرگز این کار را نکردم. ظاهرا خواهر کوچکش چندان از من خوشش نمیآمد. هر وقت مرا میدید طور خاصی نگاهم میکرد. نگاهش خالی از احساس بود. گویی در حال فکر کردن به این موضوع است که آیا ماهی دودی داخل یخچال را که چند روز مانده هنوز میشود خورد یا نه. برای همین هم هر وقت میدیدمش احساس گناه میکردم. طوری به من نگاه میکرد که انگار اصلا ظاهرم برایش مهم نیست. البته ظاهرم چندان هم چشمگیر نبود و انگار چشم برزخی داشت و میتوانست باطن مرا بخواند و تا عمق وجودم را ببیند. شاید به این دلیل این احساس را داشتم که واقعا در اعماق قلبم احساس گناه و شرم میکردم. برادر دوست دخترم 4 سال از او بزرگتر بود. پس آن موقع میبایست دست کم 20 ساله بوده باشد. هرگز برادرش را به من معرفی نکرده بود و کمتر نامش را میبرد و هر وقت حرفش پیش میامد با مهارت بحث را عوض میکرد. حالا که فکر میکنم میبینم برخوردش غیر طبیعی بود. البته زیاد برایم اهمیت نداشت. علاقه زیادی به خانواده‌اش نداشتم. چیز دیگری مرا به او جذب کرده بود. نوعی سودا و جنون آنی. اواخر پاییز 1965 بود که برای اولین بار برادرش را دیدم و با او صحبت کردم. روز یکشنبه بود و من با دوست دخترم قرار داشتم. وانمود می‌کردیم می‌خوایم به کتابخانه برویم. بنابراین همیشه داخل کیفم چند تا کتاب و جزوه با خودم می‌بردم تا حفظ ظاهر کنیم. مثل جنایتکارهای تازه کار که بهانه‌های مسخره‌ای برای اثبات عدم حضورشان در صحنه جرم از خودشان در می‌آورند. بارها و بارها زنگ را فشار دادم. ولی هیچ کس در را باز نکرد. کمی صبر کردم و دوباره زنگ زدم. بارها و بارها. تا اینکه بالاخره متوجه شدم یک نفر بدون عجله به سمت در می آید. برادر بزرگتر دوست دخترم بود. قدش کمی بلندتر از من بود و کمی گردن کلفت. چاق بود ولی نه یه تپه چربی. بیشتر شبیه ورزشکارهایی بود که به هر دلیلی مدتی ورزش نکردند و موقتاً چند کیلویی اضافه وزن پیدا کردند. شانه‌های پهنی داشت و گردنش بلند و باریک بود. مویش به هم ریخته بود و مثل آدم‌هایی که تازه از خواب بیدار شدند سیخ سیخ شده بود. به نظر می‌رسید 2 هفته‌ای می‌شود به آرایشگاه نرفته است. بلوز یقه گرد سرمه‌ای و گرم‌کن ورزشی به تن داشت که زانو انداخته بود. ظاهرش درست عکس خواهرش بود. خواهرش همیشه تر و تمیز و آراسته بود. مدتی به من خیره ماند. مثل جانور کثیفی که پس از خواب زمستانی از داخل غار بیرون خزیده و نور خورشید چشم‌هایش را می‌زند. قبل از اینکه حرفی بزنم گفت: تو باید دوست سایوکو باشی. صدایش خواب‌آلوده بود ولی احساس کردم آنقدر هم بد اخلاق نیست. گفتم بله و خودم را معرفی کردم. ما ساعت 11 قرار داشتیم. گفت سایوکو الان خونه نیست. حرفش را تکرار کردم و گفتم خونه نیست. برای کاری بیرون رفته. نیستش. ولی ما امروز ساعت 11 قرار داشتیم. برادرش گفت واقعاً؟ بعد به دیوار پشت سرش نگاهی انداخت. اول فکر کردم میخواهد ساعت دیواری را نگاه کند، ولی ساعتی در کار نبود. فقط گچ دیوار بود. به یک راه دوباره نگاهم کرد و گفت: به هر حال الان خونه نیست. مانده بودم چه کنم. برادرش هم خمیازه ای کشید، خستگیش را در کرد و پشت سرش را خاراند. همه کارهایش را آهسته و شمرده انجام میداد. گفت: معلوم نیست خونه سوت و کوره. بیدار که شدم هیچ کس نبود. باید جایی رفته باشن، ولی نمیدونم کجا. جوابی ندادم. پدرم احتمالاً رفته سراغ گلف، خواهرم هم باید رفته باشن خوش بگذرونن، اما اینکه مادرم نیست یه ذره عجیبه. جزء اتفاقات نادره. نظری ندادم. خانواده من نبودند و نباید دخالت میکردم. گفت: ولی اگه سایوکو قول داده هر جا باشه برمیگرده. مطمئنم زود برمیگرده. دم در خوب نیست. بفرمایید داخل. گفتم: مزاحم نمیشم. همین اطراف یه کمی پرسه میزنم و برمیگردم. خیلی محکم گفت: نه اصلا، بهتر از اینه که دوباره زنگ بزنی و منو مجبور کنی دوباره بیام و در رو باز کنم. پس تعارف نکن و بیا داخل. دیگر چاره ای نداشتم، پس رفتم داخل. مرا به اتاق نشیمن راهنمایی کرد، همون اتاقی که من و سایکو روی کاناپه معاشقه کرده بودیم. روی کاناپه نشستم و برادر دوست دخترم هم درست روبروی من روی صندلی راحتی لم داد. خمیازه ای طولانی کشید. دوباره پرسید. گفتی دوست سایوکوی دیگه، آره؟ انگار میخواست مطمئن شود. منم همون جواب قبلی رو دادم. بله درسته. یا اینکه دوست یوکوی؟ سرم را تکان دادم. یوکو خواهر کوچکتر و قد بلندتر او بود. با کنجکاوی پرسید. قرار گذاشتن با سایوکو برات جالبه؟ نمیدونستم چه جوابی بدهم. پس سکوت کردم. او هم همانجا نشسته و منتظر پاسخ من بود. بالاخره کلمات مناسبی پیدا کردم و گفتم بله خوش میگذره. خوش میگذره ولی جالب نیست. نه منظورم اینه که کلماتم را خوردم. برادرش گفت مهم نیست چه فرق میکنه؟ راستی صبحونه خوردی؟ بله بله خوردم. میخوام چند تا نون توست برای خودم درست کنم. مطمئنی نمیخوری؟ در جواب گفتم بله دست شما درد نکنه. مطمئنی؟ بله تعارف نمیکنم. قهوه چطور؟ نه میل ندارم. می توانستم دعوت قهوهش را رد نکنم ولی نمیخواستم خیلی با خانواده دوست دخترم قاطی بشوم، به خصوص که او هم خانه نبود. بلند شد و بدون حرفی اتاق را ترک کرد. احتمالا رفت آشپزخانه برای خودش قهوه درست کند. پس از مدتی صدای ظرف و ظروف شنیدم. من هم مثل بچه های مؤدب همانجا روی کاناپه نشسته بودم و دستهایم را روی پاهایم گذاشته بودم و منتظر دوست دخترم بودم که برگردد. ساعت 11:15 بود. با خودم حرفای ما را مرور کردم ببینم واقعا ساعت 11 قرار گذاشته بودیم یا من اشتباه میکنم. ولی نه، مطمئن بودم هم روز و هم ساعت را درست آمده بودم. شب قبل تلفنی توافق کرده بودیم. او هم آدمی نبود که فراموش کند یا زیر قولش بزند. واقعا عجیب بود که صبح یک شنبه همه خانواده بیرون بروند و به برادر بزرگتر حرفی نزنند. عجیب بود ولی نشستم و صبر پیشه کردم. زمان اصلا نمیگذشت. گهگاه صداهایی از آشپزخانه به گوش میرسید. صدای شیر آب یا هم زدن چیزی با قاشق، صدای باز و بسته شدن کابینت ها. ظاهرا این برادر از آن دسته آدم هایی بود که همه کارهایش را با سر و صدا انجام می دهند. ولی این تنها صدایی بود که به گوش می رسید. نه صدای وزش بادی، نه صدای پارس سگی. کم کم سکوت مانند گلولای نامرئی به درون گوش هایم خزید و مسدودش کرد. مجبور شدم چند بار آب دهانم را قورت دهم تا راه گوش هایم را باز کنم. الان جای موسیقی خیلی خالی بود. موسیقی متن یک مکان تابستانی، گل یخ یا رودخانه ما برایم فرقی نداشت. فقط دلم موسیقی می‌خواست. All the dream maker you heart breaker wherever you're going I'm going to drifters off to see the world there's such a lot of world to see we're after the same ولی اصلا کار درستی نبود در منزل غریبه بدون اجازه استریو را روشن کنی. نگاهی به اطراف انداختم تا بلکه روزنامه ای یا مجله ای پیدا کنم ولی چیزی نبود. داخل کیفم را نگاه کردم. همیشه یک کتاب سبک داخل کیفم بود ولی از شانسم آن روز فراموش کرده بودم آن را داخل کیفم بگذارم. تنها کتابی که آن روز همراه داشتم کتاب کمک درسی مدرسه بود به نام زبان و ادبیات ژاپنی. به ناچار از کیفم درآوردم و بنا کردم به ورق زدن. البته خواننده حرفه‌ای نبودم، از آن دسته آدم‌هایی که با دقت و حوصله کتاب می‌خوانند، ولی همیشه کتابی همراه هم بود که در چنین مواقعی بخوانم. اصلاً نمی‌توانستم یک جا صامت و ساکت بنشینم و هیچ کاری نکنم. یا باید کتابی را ورق می‌زدم یا به موسیقی گوش می‌دادم. وقتی کتابی هم در اطرافم پیدا نمی‌کردم، هر چه را دم دستم بود، مثلا دفترچه تلفن یا راهنمای استفاده از اتوی بخار مطالعه می‌کردم. کتاب کمک درسی هر چه نباشد از دفترچه تلفن یا راهنمای اتوی بخار که بهتر است. کتاب را ورق می‌زدم و به داستان‌ها و مقالات نگاه می‌کردم. بعضی از داستان‌ها از نویسندگان خارجی بودند ولی بیشترشان از نویسندگان شناخته شده ژاپنی بودند مثل ریونوسوکی آکوتاگاوا، جونیچیرو تانیزاکی، کوبو آبه و از این قبیل. در ادامه تمام متون گزیده به جز داستانهای خیلی کوتاه سوالاتی هم بود. بیشتر سوالات هم بی‌معنا بودند. خیلی سخت یا غیر ممکن است که به طور منطقی از بابت صحت و سقم جوابها به این نوع سوالات مطمئن شویم. واقعا شک دارم خود مؤلفان بتوانند اینها را جواب دهند. مثلا یکی پرسیده بود برداشت شما از این متن راجع به موضع نویسنده در قبال جنگ چیست؟ یا وقتی نویسنده درباره به محاق رفتن ماه صحبت می‌کند چه نوع تأثیر نمادینی را خلق کرده است؟ هر جوابی بدهی درست است. مثلا اگر بگویید توصیف به محاق رفتن ماه صرفاً توصیف به محاق رفتن ماه است و هیچ تأثیر نمادینی را خلق نمی‌کند، هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان ادعا کند پاسخ شما اشتباه است. البته میشد جوابی کم و بیش منطقی داد، اما فکر نمی‌کنم رسیدن به جواب کم و بیش منطقی از جمله اهداف خواندن ادبیات باشد. حالا گیرم که باشد، مهم این است که من چند دقیقه‌ای را صرف فکر کردن به جواب‌هایی برای سوالات کرده بودم. در بیشتر مواقع هم جواب‌هایی به ذهنم خطور کرد، یا بهتر بگویم به مغزم که هنوز در حال رشد و تکامل و در تقلای دستیابی به استقلال روانی بود، جواب‌هایی کم و بیش غیر منطقی بودند که امکان داشت درست باشند. شاید همین طرز فکر خاصم باعث شده بود نمراتم در مدرسه چندان درخشان نباشد. غرق همین افکار بودم که برادر دوست دخترم به اتاق نشیمن برگشت. موهایش هنوز سیخ سیخی بود، ولی چون صبحانه خورده بود دیگر خواب‌آلود به نظر نمی رسید. فنجان بزرگی در دست داشت که رویش تصویر هواپیمای دوباله آلمانی در جنگ جهانی اول با دو مسلسل جلوی کابین خلبان نقش بسته بود. احتمالاً فنجان شخصیش بود. اصلا نمی توانستم تصور کنم دوست دخترم در چنین فنجانی قهوه بخورد. پرسید واقعا قهوه میل نداری؟ سرم را به نشانه نفی تکان دادم و گفتم نه، واقعا تعارف نمی کنم. روی ژاکت و زانوی گرمکن ورزشیش خورده های نان ریخته بود. ظاهرا از قحطی در رفته بود و همه نان های توست را هلو پلوپ خورده بود. چندان هم برایش مهم نبوده خورده های نان به اطراف پخش شود. به خودم گفتم دوست دخترم اگر ببیند حتما اعصابش خرد می شود، چون خیلی آدم تمیز و مرتبی بود، دقیقا مثل خودم. و فکر کنم یکی از دلایلی که باعث شد با هم به تفاهم برسیم همین خصوصیت مشترک ما بود. برادرش نگاهی به ساعت دیواری انداخت. روی دیوار این اتاق ساعت بود. عقربه های ساعت حدود 11:30 را نشان می داد. هنوز برنگشته؟ کدوم جهنمی رفته که اینقدر طول کشیده؟ جوابی ندادم. چی می خونی؟ کتاب کمک درسی برای ادبیات ژاپنی. کمی اخم کرد و گفت عجب، جالبه. راستش نه، چیز دیگه ای نبود که بخونم. میتونم یه نگاهی بهش بندازم؟ از روی میز عسلی کتاب را به او دادم. فنجان قهوه را با دست چپش گرفته بود و کتاب را با دست راست. من هم نگران بودم قهوهش روی کتاب بریزد. چیزی نمانده بود بریزد، ولی نریخت. فنجان قهوهش را با صدای جرنگی روی میز شیشه‌ای گذاشت و کتاب را با هر دو دستش گرفت و ورق زد. خب بگو ببینم کدوم قسمتش رو می‌خوندی؟ الان داشتم داستان چرخ‌دنده اثر آکوتاگاوا رو می‌خوندم. البته داستان کاملی نیست، فقط بخشی از داستان تو این کتاب اومده. کمی فکر کرد و گفت چرخ‌دنده رو تا به حال نخوندم، ولی داستان کاپا رو ازش خوندم. به نظر داستان چرخ‌دنده بیش از حد سیاه نیست؟ موافقم. دلیلش اینه که درست قبل مرگشون رو نوشته. آکوتاگاوا خودکشی کرد. آره؟ بله درسته. آکوتاگاوا وقتی 35 سالش بود در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر از دنیا رفت. توی کتاب کمک درسی نوشته داستان پس از مرگ نویسنده چاپ شده. میشه گفتش که این داستان تقریبا وصیت‌نامه‌شه. برادر دوست دخترم گفت عجب، داستان رو برام میخونی؟ با تعجب نگاهش کردم و گفتم یعنی با صدای بلند بخونم؟ آره، همیشه عاشق این بودم که یه نفر برام داستان رو با صدای بلند بخونه. خودم زیاد در خوندن تبحری ندارم. منم اصلا بلد نیستم با صدای بلند بخونم. مهم نیست، هر جور دوست داری بخون. همین که چیزی رو از قلم نندازی کافیه. دیگه بقیش مهم نیست. سرگرمی خوبیه. گفتم ولی شخصیت‌های داستان خیلی افسرده و روان رنجورن و اتفاقا بعدم نمیاد با این نوع داستانم آشنا بشم. مثل زدی ضربتی ضربتی نوش کن. کتاب را به من برگردان. فنجانی را که عکس هواپیمای دوباله و صلیب آهنی داشت از روی میز برداشت، جرعه‌ای نوشید. بعد روی صندلی راحتی خود لم داد و منتظر شد داستان را شروع کنم. یک شنبه ما هم اینگونه گذشت. خواندن بخشی از چرخ‌دنده آکوتاگاوا برای برادر عجیب غریب دوست دخترم. ابتدا زیاد به این کار راضی نبودم، ولی بعد کم کم گرم شد. در کتاب کمک درسی دو بخش پایانی داستان آمده بود. چراغ‌های قرمز و هواپیما. ولی من فقط بخش هواپیما را خواندم. این بخش 8 صفحه بود و با این سطر تمام می‌شد. کسی هست که بر من منت گذارد و مرا در خواب حلق‌آویز کند؟ آکوتاگاوا درست بعد از نوشتن این سطر خودکشی کرد. خواندن من به پایان رسید، ولی در این مدت هنوز هیچ یک از اعضای خانواده برنگشته بودند. تلفن زنگ نزده بود، هیچ کلاغی در جنگل قارقار نکرده بود. همه جا آرام و ساکت بود. آفتاب پاییزی از میان پرده توری اتاق نشیمن را روشن کرده بود و فقط زمان بود که آرام و بی‌وقفه پیش می‌رفت. برادر دوست دخترم دست به سینه روبرویم نشسته بود. چشمهایش را بسته بود و داشت سطور پایانی داستانی را که برایش خوانده بودم مزه مزه می‌کرد. دیگر یارای نوشتن در من نیست. واژه‌ها قاصرند از بیان این احساس که این گونه ادامه زندگی برایم جانکاه است. کسی است که بر من منت گذارد و مرا در خواب حلق‌آویز کند. خواه از داستان خوشتان آمده باشد، خواه نیامده باشد، در این تردیدی نداشتم که داستان مناسبی برای صبح روشن و آفتابی روز یک شنبه نبود. کتاب را بستم و به ساعت دیواری نگاهی انداختم. ساعت از 12 گذشته بود. گفتم فکر کنم اشتباهی پیش اومده. بهتره که برم. از روی کاناپه برخاستم. مادرم از کودکی در مغزم فرو کرده بود که در زمان صرف غذا نباید اسباب مزاحمت مردم شوم. خوب یا بد این ملکه ذهن و عادتم شده بود. برادر دوست دخترم گفت این همه راه اومدی، بهتره نیم ساعت دیگه هم صبر کنی، اگه نیومد اون وقت برو. حرفش مجابم کرد و دوباره سر جایم نشستم. انگار که عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته باشد گفت خیلی تو خوندن داستان مهارت داری، تا حالا کسی بهت گفته؟ سرم را به نشانه نفی تکان دادم. کسی که درست محتوای داستان رو متوجه نشده باشه نمیتونه انقدر خوب بخونه، به خصوص از بخش آخر خیلی خوشم اومد. دو پهلو پاسخ دادم که اینطور. احساس کردم گونه هایم قرمز شده. ظاهرا تعریف و تمجیدش نتیجه معکوس داد و باعث شد کمی معذب شدم. به هر حال معنایش این بود که باید نیم ساعت دیگر هم به مصاحبت با ایشان ادامه دهم. ظاهرا دنبال کسی میگشت که حرف بزند. کف دستهایش رو مقابل هم گرفت و طوری که انگار میخواهد دعا کند ناگهان گفت ممکنه سوال عجیبی به نظر برسه، ولی میتونی حافظت رو از کار بندازی؟ از کار بندازم؟ درست مثل اینه که از نقطه‌ای تو زمان تا نقطه‌ای دیگه اصلا به یاد نیاری کجا بودی یا چی کار کردی. سرم را تکان دادم. تا به حال تجربه نکردم. ببین میتونی ترتیب زمانی و جزئیات کارهایی که انجام دادی رو به خاطر بیاری؟ اگر کارهایی باشه که اخیراً انجام داده باشم بله به یاد میارم. مدتی پشت سرش را خاراند و گفت که اینطور کاملا طبیعیه. صبر کردم تا ادامه دهد. راستش برای من چند بار اتفاق افتاده که دچار فراموشی شدم. مثلا از 3 بعد از او حافظم کار افتاده، بعد یهو متوجه شدم ساعت 7 عصره. بعد هرچی فکر میکنم یادم نمیاد تو این 4 ساعت کجا بودم و چی کار کردم. اینم نه یه بار که چند بار اتفاق افتاده. نه سرم به جایی خورده و نه تو حالت مستی بودم. داشتم کارهای عادی انجام میدادم که بدون اخطار قبلی حافظم خاموش شده و اصلا قابل پیش بینی نیست که چند ساعت یا حتی چند روز حافظم کار افتاده. زیر لب گفتم میفهمم. تا متوجه شود حرفایش رو دنبال میکنم. تصور کن یکی از سمفونیای موزارت رو ضبط کردی. وقتی ضبط صوت رو روشن میکنی از وسط موومان دوم میپره به وسط موومان سوم و هر چی این وسط هست ناپدید میشه. چیزی شبیه به این. منظورم از ناپدید شدن این نیست که چند لحظه سکوت تو نوار وجود داره. کلا محو میشه. درست مثل این که فردا پس فرداست. منظورم رو میفهمی؟ با لحنی نامطمئن گفتم فکر کنم. اگر این اتفاق فقط تو موسیقی بیفته ناراحت کننده است، ولی به کسی صدمه نمیزنه. درست؟ ولی اگه تو زندگی واقعی اتفاق بیفته خیلی دردناکه. باور کن. متوجه منظورم میشی؟ سرم را به علامت تصدیق تکان دادم. به سمت تاریک ماه سفر میکنی و دست خالی برمیگردی. دوباره با سر تأیید کردم، ولی کاملا متوجه این تشبیه نشدم. دلیلش یه اختلال ژنتیکی و نمونه‌ای مثل من خیلی نادرن. یه نفر تو 10,000 نفر این اختلال رو داره و البته همه مثل هم نیستن و انواع متفاوتی هم داره. سال آخر راهنمایی بودم که مادرم منو به بیمارستان دانشگاه برد تا یه عصب شناس معاینه‌ام کنه. این بیماری اسمی عجیب غریب و طولانی داره. من موقع طولانی ازش گذشته و فراموشش کردم. واقعا برام سواله که اولین بار چنین اسمی به ذهن چه کسی رسیده. مکسی کرد و ادامه داد میخوام بگم تو این بیماری ترتیب اتفاقات تو حافظه به هم میریزه. بخشی از حافظه مثل همون مثالی که از سمفونی موزارت زدم درست توی یک کشوی دیگه پنهان میشه و پیدا کردن اون تقریبا غیر ممکنه. دکترها که اینطور میگن. البته از اون دسته اختلالای وحشتناک و مهلک نیست، و منجر به از دست دادن کامل حافظه نمیشه، ولی تو زندگی روزمره مشکل سازه. دکتر اسم بیماری رو به من گفتن و مقداری قرص و دارو هم دادن که مصرف کنم، ولی اصلا فایده ای نداشت، فقط دلخوش کنک بود. چند لحظه برادر دوست دخترم سکوت کرد و به دقت من رو برانداز کرد تا ببیند کاملا متوجه حرفش شدم یا نه. انگار که بیرون خانه ایستاده بود و داشت از پنجره به داخل نگاه میکرد. آخر سر گفت: در حال حاضر یکی دو بار در سال بیماریم عود میکنه. تعداد دفعاتش مهم نیست. وقتی عود میکنه واقعا مشکل ساز میشه. گرچه خیلی کم اتفاق میفته، ولی مسئله اینه که واقعا شرایط بدیه که این بیماری رو داشته باشی و ضمناً ندونی چه زمانی عود میکنه. درک میکنی؟ با لحنی نامطمئن گفتم: این تنها جوابی بود که امکان داشت در پاسخ داستان عجیب غریب و رگباری او بدهم. فکرشو بکن، وقتی عود میکنه و حافظه‌ام کلاً از کار میفته، تو این وقفه چکشو بردارم و مغز یه نفر رو که از اون نفرت داره متلاشی کنم. حال میتونم بگم این تقصیر رو نادیده بگیرم و بگم ای بابا خیلی بد شد؟ قبول داری؟ بله قبول دارم. بگو پلیسا بیان و من به اونا بگم تقصیر من نبوده، حافظه‌ام پریده بوده. به نظرت اصلا حرف من رو باور میکنن؟ سرم رو تکان دادم. راستش چند نفری هستن که ازشون خوشم نمیاد. واقعا عالمو به هم میزنن. مثلا پدرم. اما وقتی سر حال هستم اصلا به سرم نمیزنه با چکش مغز پدرمو متلاشی کنم. روی اعمالم کنترل دارم. ولی وقتی حافظم از کار میفته دیگه دست خودم نیست. سرم را قدری خم و از اظهار نظر خودداری کردم. البته دکترها میگن که خطرش خیلی کمه. وقتی حافظم را دست میدم شبیه آدمای دو شخصیتی نمیشم، مثل دکتر جکیل و آقای هاید. همیشه خودمم. هم. حتی وقتی حافظم از کار میفته همون کارهای همیشگی رو میکنم. فقط بخش ضبط شده از وسط موومان دوم یه دفعه میپره به وسط موومان سوم. بنابراین امکان داره در فاصله این وقفه چکشو بردارم و مغز یه نفر رو متلاشی کنم. البته بیشتر وقت روی خودم تسلط دارم و عادی رفتار میکنم. موتسارت یهو به استراوینسکی تبدیل نمیشه. موتسارت همون موتسارت باقی میمونه. فقط یه قسمت داخل یه کشو تو گوشه ای پنهان میشه. در این لحظه ساکت شد و قدری قهوه از فنجان هواپیمایی دوبالش نوشید. دلم میخواست من هم قدری قهوه بنوشم. خب دست کمی حرفی بود که دکترها میزدن، اما از طرفی حرف دکترها رو هم نباید زیاد جدی گرفت. وقتی دبیرستان میرفتم نزدیک بود از ترس قالب تهی کنم. از این میترسیدم که وقتی حالم خوش نیست چکشو بردارم و مغز یکی از همکلاسیامو متلاشی کنم. منظورم اینه که آدم وقتی به دبیرستان میره هنوز خودشو نشناخته، انگار تو خطوط لوله زیرزمینی زندگی میکنی. حالا فکر کنم مشکل فراموشی حافظه هم قوز بالا قوز بشه، واقعا غیر قابل تحمل میشه. در سکوت سرم را تکان دادم. شاید حق با او بود. باز هم ادامه داد: همین باعث شده کمتر به مدرسه برم. هرچی بیشتر به اون فکر میکنم بیشتر وحشت میکردم و اصلا جرأت مدرسه رفتن نداشتم. مادرم درباره بیماری من با معلمم صحبت کرده بود و با وجودی که غیبت‌های زیادی داشتم عذرم را پذیرفتن و اجازه دادن فارغ‌التحصیل بشم. فکر کنم مدرسه میخواست هرچه زودتر از شهر دانش آموزی مثل من خلاص بشه. ولی دیگه به کالج نرفتم. نمرام بد نبودن، میتونستم به کالجم برم، ولی اعتماد به نفس کافی برای بیرون رفتن از خونه رو نداشتم. از اون زمان به بعد وقت خودم رو تو خونه به بتالت میگذروندم. خیلی کم پیش میومد خونه رو ترک کنم، به جز مواقعی که سگ رو برای گردش بیرون میبردم. این روزا حس بهتری دارم و به اندازه گذشته احساس ترس و وحشت نمی کنم. حتی فکر میکنم اگه کمی اوضاع روی این بهتر بشه میتونم به کالجم برم. بعد سکوت کرد. من هم حرفی نزدم. چیزی به فکرم نرسید. تازه فهمیدم چرا دوست دخترم دلش نمیخواست درباره برادرش صحبت کند. گفت: ممنونم که داستان رو برام خوندی. چرخنده داستان خوبیه. هرچند فضای داستان یه کمی سیاهه، ولی منو به فکر فرو برد. مطمئنی قهوه میل نداری؟ چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه ها؟ نه تعارف نمیکنم. بهتره دیگه برم کم کم. دوباره نگاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت: چرا تا 12:30 صبر نمیکنی؟ اگه تا اون موقع کسی برنگشت میتونی بری. من میرم به اتاقم تو طبقه بالا و تو هم خودت میتونی بری. با سر موافقت خودم را اعلام کردم. برادر دوست دخترم یک بار دیگر پرسید: با سایکو خوش میگذره؟ با سر تایید کردم و گفتم: بله جالبه. کدوم بخشش جالبه؟ صادقانه گفتم: خیلی چیزا هست که من درباره اون نمیدونم. در حالی که به فکر فرو رفته بود گفت: حالا که خودت سر صحبت رو باز کردی، اون خواهر کوچیکتر منه. خویشاوند نسبی هستیم، از یه پدر و مادر. از زمان تولدش با هم زیر یه سقف بزرگ شدیم، ولی هنوز خروارا چیزی که من درباره اون نمیدونم، درکش نمیکنم. چطور بگم؟ نمیدونم تو سرش چی میگذره. برای همه ممنون میشم اگه بتونی کمکم کنی. البته شاید چیزایی باشه که بهتر اصلا از اونا سر در نیاری. فنجان قهوه در دست از روی صندلی راحتی بلند شد. گفت در حال سعی خودت رو بکن. دستی برایم تکان داد و اتاق رو ترک کرد. گفتم ممنونم. ساعت 12:30 شد و از هیچ کسی خبری نشد. بنابراین به سمت در ورودی رفتم، کتانی هایم رو پوشیدم و زدم بیرون. جنگل درختان کاج رو پشت سر گذاشتم و به ایستگاه رسیدم. سوار قطار شدم و به خانه رفتم. بعد از ظهر آرام یکشنبه روزی پاییزی بود. ساعت 2 بعد از ظهر دوست دخترم تماس گرفت و گفت قرارمون یه شنبه هفته بعد بود. اولش قبول نکردم، ولی بعد دیدم از این بابت چنان مطمئن است که پیش خودم گفتم حتما من اشتباه میکنم. احتمالاً روزها را قاطی کردم. از بابت اینکه یک هفته زودتر رفته بودم سر قرار عذرخواهی کردم. البته به اون نگفتم در مدتی که منتظر بودم به خانه بیاید با برادرش گفتگو کردم. گفتگو که چه عرض کنم، چون بیشتر شنونده بودم. صلاح ندیدم به او بگویم داستان چرخنده از ریونوسو که آکوتاگاوا را برای برادرش خوانده بودم و او هم بیماری حافظه اش را با من در میان گذاشته بود. حسی به من میگفت احتمالاً برادرش در این باره حرفی به او نخواهد زد و دلیلی هم نداشت من حرفی بزنم. 18 سال بعد برادرش را دوباره دیدم. اواسط اکتبر بود. 35 سالم بود و با همسرم در توکیو زندگی میکردم. بعد از اینکه از کالج در توکیو فارغ التحصیل شدم، همانجا ماندگار شدم. تمام هفته سرگرم کار بودم و به ندرت به کوبه میرفتم. دیر وقت بود و داشتم قدم زنان از تپه‌ای در شیبویا بالا میرفتم تا ساعت مچیم را که داده بودم تعمیر کنند تحویل بگیرم. سرم را پایین انداخته بودم و غرق در افکارم بودم که ناگهان مردی که از کنارش رد شده بودم صدایم زد. گفت ببخشید. بی برو برگرد لهجه کانسایی داشت. ایستادم، به طرفش برگشتم و مردی را دیدم که اول نشناختم. از من کمی محسنتر و قدش اندکی بلندتر بود. پیراهن پشمی خاکستری زخیم، ژاکت یقه گرد کشمیر کرم رنگ و شلوار کتانی پوشیده بود. موهایش کوتاه بود و هیکل ورزیده‌ای داشت و پوستش کاملا برنزه بود، شبیه گلف بازها. رفتار موقری نداشت ولی جذاب و خوش‌تیپ بود. پیش خودم فکر کردم حتما باید از زندگیش راضی باشه. احساس کردم باید آدم با اصالتی باشه. گفت اسمتون رو به یاد نمیارم، ولی احیانا مدتی دوست پسر خواهر کوچیکترم نبودید. به صورتش دقت کردم ولی به جا نیاوردم. خواهر کوچیکترتون؟ گفت سایاکو، فکر کنم شما دو نفر تو دبیرستان هم کلاسی بودید. چشمهایم مدتی به لکه سس گوجه فرنگی که روی ژاکت کرم رنگش ریخته بود خیره ماند. سر و وضع مرتبی داشت، ولی آن لکه کوچک خیلی تو ذوق می‌زد. بعد ناگهان ذهنم جرقه زد. برادر 21 ساله‌ای با چشمان پف کرده و خوابالود و ژاکت سرمه‌ای یقه گشاد که پوشیده از خرده‌های نان بود. ترک عادت موجب مرض است. عادت‌ها و خلق و خوی آدم‌ها همیشه با آنها می‌ماند. گفتم الان شما رو یادم اومد. شما برادر بزرگتر سایوکو هستید. ما یه بار تو منزل شما همدیگر رو ملاقات کردیم. درسته؟ بله درسته. شما داستان چرخ‌دنده ریونوسو که آکوتاگاوا رو برام خوندید. خندیدم و گفتم ولی تعجب میکنم چطور من رو بین این همه آدم شناختید. ما فقط یه بار همدیگر رو ملاقات کردیم. اونم برمیگرده به سالها پیش. نمیدونم چرا، ولی من یه نفر رو که ببینم هرگز فراموش نمیکنم. ضمن اینکه شما اصلا تغییر نکردید. ولی شما خیلی تغییر کردید. اول نشناختمتون. خندید و گفت خب زمان زیادی گذشته. همونطور که میدونید اوضاع زندگی منم کمی پیچیده شده بود. پرسیدم راستی حال سایوکو چطوره؟ به نقطه‌ای خیره شد و غم را در چهرش دیدم. نفس عمیقی کشید و بیرون داد. انگار می‌خواست غلظت هوای اطرافش را اندازه بگیرد. سرپا تو خیابون نمیشه. بهتر نیست بریم یه جایی بشینیم و صحبت کنیم؟ البته اگه سرتون شلوغ نیست. گفتم موافقم، کار خاصی ندارم. در کافه‌ای در همان نزدیکی و پشت میزی پلاستیکی روبروی هم نشستیم. به آرامی گفت سایکو فوت کرد. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. فوت کرد؟ بله 3 سال پیش. زبانم بند آمده بود. احساس میکردم زبانم به تای حلقم چسبیده. سعی کردم آب دهانم را قورت دهم ولی نتوانستم. آخرین بار که سایکو را دیدم 20 سالش بود و تازه گواهینامه رانندگی گرفته بود و با تویوتا کراون کروکی پدرش دنبال من آمده بود و دو نفری بالای کوه روکو در کوبه رفتیم. قدری ناشیانه رانندگی میکرد ولی خیلی ذوق داشت. ناگفته پیداست که از رادیو آهنگ بیتلز پخش میشد. انگار همین دیروز بود. آهنگ سلام خداحافظ. تو خداحافظی میکنی و من سلام میکنم. عرض کرده بودم آن ایام هر جا را نگاه میکردی آهنگ بیتلز به گوش میرسید. باور نمیکردم او مرده و دیگر در این دنیا نیست. گفتنش سخت است. خیلی غیر واقعی به نظر میرسید. دهانم خشک شده بود. پرسیدم چطور فوت کرد؟ خیلی شمرده گفت خودکشی کرد. 20 سالش که بود با همکارش تو شرکت بیمه‌ای که کار میکرد ازدواج کرد. بعد صاحب دوتا بچه شدن. بعد خودکشی کرد. فقط 32 سالش بود. بچه دار شد؟ برادر دوست دختر سابقم گفت اولی پسر و دومی دختره. پیش پدرشونن. بعضی وقتا بهشون سری میزنن. بچه های فوق‌العاده‌ای هن. هنوز نتوانسته بودم با این خبر کنار بیایم. دوست دختر سابقم خودکشی کرده. در حالی که صاحب دو بچه هم بوده. چرا این کارو کرد؟ سرش را تکان داد و گفت معلوم نیست. اصلا آدم افسرده یا مضطربی نبود. سعی و سالم بود. رابطه خوبی با همسرش داشت و عاشق بچه هاش بود. هیچ نامه یا یادداشتی هم از خودش باقی نذاشت. دکتر براش قرص خواب تجویز کرده بود. اون هم همه را یه جا بلیده. ظاهرا با نقشه قبلی بوده. تصمیم داشته به زندگیش پایان بده. 6 ماه تمام قرص ها رو تو جای مخفی کرده بود. تصمیمش یه هایی نبوده. مدتی سکوت کردم. او هم. هر دو غرق در افکارمان بودیم. آن روز در کافه بالای کوبا روکو من و دوست دخترم به هم زدیم. به کالجی در توکیو می رفتم و در آنجا عاشق دختری شدم. یک راست به سراغش رفتم و همه چیز را اعتراف کردم. کلمه ای نگفت. کیفش را برداشت، بلند شد و با عجله کافه را ترک کرد. پشت سرش را هم نگاه نکرد. مجبور شدم با تلکابین از بالای کوپا بیایم. او هم با تویوتا کراون سفید به خانه رفت. یک روز آفتابی عالی بود و می توانستم همه کوبه را از پنجره تلکابین ببینم. چشم انداز زیبایی داشت. ولی دیگر شهری نبود که می شناختم. آخرین باری بود که سایکو را دیدم. بعدها به کالج رفت، در شرکت بیمه بزرگی کار پیدا کرد، با یکی از همکارانش ازدواج کرد، صاحب دو بچه شد، قرصهایش را یک جا خورد و خودکشی کرد. به هر حال دیر یا زود با او به هم می زدم، ولی هنوز هم خاطرات مشترک خوبی از آن سالها دارم. اولین دوست دخترم بود و خیلی به او علاقه داشتم. با او بود که با بدن زن آشنا شدم. چیزهای جدیدی را برای اولین بار با هم تجربه کردیم و با هم اوقات خوشی داشتیم. چیزهایی که فقط در دوران نوجوانی می شود تجربه کرد. چطور بگویم؟ الان گفتنش سخت است، ولی هیچ وقت زنگوله شادی را در گوشهایم به صدا در نیاورد. خیلی گوش دادم، ولی حتی یک بار هم صدایش را نشنیدم. شوربختانه دختری که در توکیو می شناختم از عهده این کار برآمد. این خارج از اراده آدمی است و با منطق و اخلاقیات نسبتی ندارد. یا می شود یا نمی شود. وقتی هم که اتفاق می افتد با میل و خواسته خود پیش می رود. جایی در ضمیر ناخودآگاه یا اعماق روح. برادر دوست دختر سابقم گفت حتی یه بارم به ذهنم خطور نکرد سایکو خودکشی کنه. به خودم می گفتم حتی اگه همه مردم دنیا هم خودکشی کنن اون سر و مار و گنده به زندگیش ادامه میده. ولی ظاهرا اشتباه فکر کرده بودم. اصلا آدمی نبود که دچار افسردگی یا سرخوردگی شده باشه یا زوایای تاریک و پنهان روحی داشته باشه. راستش حتی فکر نمی‌کردم آدم سطحی و کم‌مایه‌ایه. زیاد بهش توجه نمی‌کردم. اونم به من همین احساس رو داشت. مشکل این بود که طول موج فکری من هم با اون فرق می‌کرد. در واقع رابطه من با خواهر دیگه‌ام بهتر بود، ولی الان احساس می‌کنم رفتار خوبی با سایکو نداشتم و از این بابت عذاب وجدان دارم. هیچ وقت سعی نکردم بهش نزدیک بشم یا با روحیاتش بیشتر آشنا شم. شاید بیشتر سرگرم زندگی خودم بودم. شاید از دست آدمی مثل من اصلا کاری ساخته نبود تا زندگیش رو نجات بده. ولی به هر حال باید سعی خودم رو میکردم. اصلا مهم نیست چه انگیزه ای از خودکشی داشت. الان تحملش برام سخته. خیلی خودخواه و مغرور بودم و تحمل این مصیبت از توانم خارجه. حرفی برای گفتن نداشتم. شاید من هم به نوبه خودم هیچ وقت او رو نشناختم. من هم مثل برادرش سرگرم کار و زندگی خودم بودم. برادر دوست دختر سابقم گفت تو داستان چرخنده آکوتاگاوا که اون روزا برام خونده بودی بخشی بود درباره خلبانی که یاد میگرفت چطور تو ارتفاع بالا تو آسمون نفس بکشه و بعد که برمیگشت روی زمین دیگه نمیتونست نفس بکشه. اسمشو گذاشته بودن آرزه هواپیما. نمیدونم این آرزه واقعیه یا نه، ولی خطوط داستان خوب یادمه. پرسیدم یادمه گهگاه دچار فراموشی میشدی. هنوزم این مشکل رو داری؟ شاید با این سوال میخواستم موضوع بحث رو از سایکو عوض کنم. چشمهایش رو کمی تنگ کرد و گفت آهان، هنوز یادته؟ کمی عجیبه ولی خود به خود از بین رفت. دکترها گفته بودن بیماری ژنتیکی بوده و قاعدتا باید وخیم‌تر می‌شد، ولی یه دفعه غیبش زد، انگار از همون روز اول هم وجود نداشته، انگار ارواح خبیثه از جسمم زدن بیرون. گفتم خبر خیلی خوبیه و واقعا از شنیدنش خوشحال شدم. کمی بعد از اولین ملاقاتی که داشتیم اینطور شد. دیگه هیچ وقت زوال حافظه رو تجربه نکردم، حتی یه بار احساس آرامش بیشتری میکردم. به کالج متوسطی هم رفتم، فارغ التحصیل شدم و حرفه پدرم رو ادامه دادم. اوایل کارا خوب پیش نمیرفت ولی الان زندگی خوبی دارم. دوباره گفتم خیلی خوشحالم. پس آخر مغز پدرتون رو با چکش متلاشی نکردی؟ با صدای بلند خندید و گفت نوز چیزایی یادته. جالبه که من برای سفر کاری زیاد به توکیو نمیام و خیلی عجیبه که تو این شهر درندش اتفاقی شما رو دیدم. فکر کنم دست غیبی تو کار بوده که ما رو به هم برسونه. گفتم حتما همینطوره. شما چطور؟ تمام این مدت تو ژاپن زندگی میکردید؟ گفتم بلافاصله بعد از اینکه از کالج فارغ التحصیل شدم ازدواج کردم و از اون موقع تو توکیو زندگی میکنم و قوت لایموتی از راه نویسندگی درمیارم. نویسندگی؟ بله البته تا حدی. راستش تو خوندن داستان که مهارت خاصی داشتی. شاید غم و غصه‌تون زیاد بشه اگه این رو بگم، ولی سایکو همیشه شما رو به بقیه ترجیح میداد. جوابی ندادم و برادر دوست دختر سابقم هم حرفی نزد و در همین حال خداحافظی کردیم. من رفتم که ساعتم را که تعمیر شده بود تحویل بگیرم و برادر دوست دختر سابقم هم به طرف ایستگاه شیبویا در انتهای تپه به راه افتاد. ازدحام عصر هیکل او را که کت شلوار فاستانی پوشیده بود در کام خود کشید. آخرین باری بود که او را دیدم. دست تقدیر یک بار دیگر ما را در کنار هم قرار داده بود. پس از گذشت 20 سال و از شهرهایی با فاصله 500 کیلومتر پشت میزی نشستیم، قهوه می‌خوردیم و گپ می‌زدیم. ولی معمولاً هنگام صرف قهوه راجع به این مسائل صحبت نمی‌کنند. نکته بسیار مهمی در صحبت ما نهفته بود. نکته بسیار معناداری در جریان زندگی و این تنها یک نشانه بود که دست تقدیر به ارمغان آورده بود، وگرنه هیچ انگیزه بنیادی و ضروری آن روز ما را در کنار هم قرار نداد. سوال: ملاقات و گفتگوی دوباره بین این دو نماد چه عناصری در زندگی آنهاست؟ و این آخرین بار بود که آن دختر زیبا را دیدم. دختری که صفحه الپی با بیتلز را در دست داشت. گاهی اوقات به خودم میگویم آیا هنوز هم در آن راهروی نیمه تاریک مدرسه در سال 1964 شتابان از راهرو رد میشود و لبه دامنش از این سو به آن سو تکان میخورد؟ در حالی که هنوز هم 16 سال است و جلد آن آلبوم شگفت‌انگیز را با عکس سایه روشن جان، پول، جورج و رینگو طوری بغل کرده که گویی همه زندگیش به آن بسته است. Stay and she told me to sit down.